یه شروع تازم، از سپیده مثل یه نغمه یه خوش آوازه. پر پروازه دوباره طلوع خورشید و یه صبح تازه، دوباره انگیزه با یه حجم بی اندازه.
اینجا رادیو اقتصاده و دارید روز از نو رو میشنوید با مدیریت زمان. جمله معروفی همیشه میشنویم، چقدر زود دیر میشه. یه سوالم هست که میگه چقدر دیر محسوب میشه؟ پاسخ این سوال از فرهنگی به فرهنگی دیگه فرق میکنه. باید گفت که زمان به سرعت درگذره و این ما هستیم که به اون نمیرسیم. ارزش یک سال رو دانش آموزی میدونه که مردود شده؟ ارزش یک ماه رو مادری میدونه که فرزندش نارس به دنیا اومده؟ ارزش یک هفته رو سردبیر یک هفته نامه میدونه؟ ارزش یک ساعت رو عاشقی میدونه که انتظار معشوق رو میکشه؟ ارزش یک دقیقه رو مسافری میدونه که از قطار جا مونده؟ و ارزش یک ثانیه رو کسی میدونه که از یک تصادف مرگبار جان سالم به در برده. هشت و 33 دقیقه است. شما چقدر ارزش زمان رو میدونید؟ اما چطور از وقتمون بهترین استفاده رو بکنیم؟ عمر هر انسانی یه محدوده زمانیه که شخص برای رسیدن به هدفاش در اختیار داره. این یک معامله ساده است. اگه بگیم وقت مساویه با عمر، بهتر میشه فهمید که چرا گفتن وقت از طلا هم با ارزش تره. یادمون باشه که ارزش عمر ما به اندازه ارزش کارهایی که انجام میدیم. حالا شما به ما بگید ارزش وقت در نظر شما چطوره؟ 3036372652525 حالا به این فکر کردیم که چقدر از عمرمون گذشته و به چه چیز ارزشمندی دست پیدا کردیم؟ اون چیزی که روشنه اینه که وضعیت کنونی ما نتیجه تدبیر و تلاش گذشته ای ماست، ولی وضعیت آینده‌ای که خواهیم داشت به تلاش و تدبیر امروزمون بستگی داره. گذشته رو نمیشه تغییر داد، ولی آینده در دستان خودمون است.
صبح بخیر هموطنان عزیزم، خیلی متشکرم. امروز داریم از مدیریت زمان صحبت میکنیم. توی دنیای تکنولوژی سر برگردونی یه چیزایی اختراع شده عجیب و غریب. حالا با آقای مهندس نقره‌کار میخوایم صحبت کنیم. آقای مهندس سلام، صبح زیباتون بخیر.
متشکرم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما تمام شنوندگان خوب این برنامه. خوشحالم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. یه سری از مانیتورهای در واقع سنجش ضربان قلب تولید شده توی یکی از کمپانی‌های بزرگ که حالا ما نمی‌تونیم اسمشو بیاریم، شبیه چسب زخمه. یعنی مانیتور کشسانیه، کش میاد و بیمار میتونه نصب کنه روی بدن خودش بدون اینکه از خودش جدا کنه و ضربان قلب رو میشه کنترل کرد. عجب دنیای عجیبیه دنیای تکنولوژی. توضیح شما رو بشنویم.
بله همینطوره. به هر حال یکی از ویژگی‌های توسعه فناورانه دنیای فناوری اطلاعات و فضای مجازی بحث خلاقیت هاست. یعنی که سعی میکنن ایده های نوین رو که البته کاربردی هم باشه. ما شاهد بودیم قبلا مثلا خدمات مختلفی رو فرض بکنید، صفحه نمایش های تاشو یا باتری هایی که شکل های مختلف داشته باشن، به خصوص وقتی که میخواد یک ابزار فناورانه تغییر شکل بده و قابلیت استفاده راحت تری پیدا بکنه، یکی از موانع این موضوع باتری هاش هست. چون باتری ها معمولا شکل ثابتی دارن، اما به نظر میرسه که با استفاده از تکنولوژی های جدید حالا تونستن روی باتری ها هم که کمک میکنه تا این وسایل از راه دور محسوب بشن و لازم نباشه که مستقیما هم به برق یا محل شارژشون وصل باشن. حالا نمونه هاشو داریم از این دست میبینیم، به خصوص در عرصه پزشکی و سلامت که خیلی هم کمک میکنه به افراد. حالا نمونه شو که شما اشاره کردید، این از این دست که خب ایده و خلاقیت همیشه جذابیت های خاص خودش رو داره.
بسیار خوب. امروز در مورد بحث مدیریت زمان هم داریم صحبت میکنیم. زمان توی دنیای آیتی چقدر نقش داره آقای مهندس نقره کار، و ما چقدر میتونیم ورود کنیم به این دنیا با مدیریت زبان درست؟
یکی از به هر حال امکانات خوبی که توسط برنامه‌های کاربردی، اصطلاحاً اپلیکیشن‌ها یا وبسایت‌ها میتونه برای ما در حوزه کسب و کار و حتی در زندگیمون استفاده بشه، همین اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های کاربردی مدیریت زمان و مدیریت پروژه هست.
بله.
چون الان میدونیم که دیگه هر لحظه برای ما ارزشمنده، هر قسمت از کار برای ما واقعا ارزشمنده، و بعضی موقع کسب و کارها به دلیل یک اشتباه زمانی ممکنه که کل یک پروژه رو از دست بدن. بنابراین یکی از پیشنهاداتی که میشه اینه که ما هم برای حیطه زندگی خودمون و هم به خصوص برای کسب و کار خودمون از این نوع ابزارها استفاده بکنیم. کاربردهاش هم گوناگونه، یعنی هم خیلی کاربردهای ساده داره تا برنامه‌های بسیار پیچیده که متناسب حتی یک پروژه میتونه تعریف بشه. بنابراین پیشنهاد این هست که کسب و کارها، به خصوص چون در رادیو اقتصاد هم هستیم، از این نوع نرم افزارها استفاده بکنن. حتی اگر لازم هست افرادی رو به شکل مقطعی به کار بگیرن که بتونن مدیریت پروژه کنن، از این نوع نرم افزارها استفاده بکنن، اون رو آموزش بدن و بتونن پروژه رو در حوزه فناوری اطلاعات و در فضای مجازی هم برای اون مجموعه کاری مدیریت بکنن. این هم پیشنهاده که حتما اگر بگردن دوستان میتونن پیدا بکنن. خیلی از این برنامه‌ها برنامه‌های رایگانه، یعنی اصلا هزینه‌ای هم نداره که بخوام بدن، مگر بخواد برنامه خیلی تخصصی باشه یا خاص اصلا برای شرکتی یا برای پروژه‌ای نوشته و طراحی بشه که اون مدلش فرق می‌کنه. ولی پیشنهاد اینه که از همین برنامه‌های رایگان میتونن برای مدیریت پروژه‌های خودشون استفاده بکنن.
بسیار عالی.
ما اگر فرصت هم داشته باشیم یکی دو تا خبر مهم هم من بگم.
در حد 30 ثانیه شاید کمتر.
بله. یکی پس خیلی خبر مهمی که توجه بکنید اینه که وزارت ارتباطات اعلام کرد که نرم افزار شات دیگه استفاده ازش رایگان نیست.
بله اینو خبرش رو رفتیم امروز.
بله اینو من باز دوباره تاکید میکنم از این لحاظ که حالا مدارس هم داره کم کم تعطیل میشه و چه بسا استفاده از این نرم افزار همچنان ادامه داشته باشه. معلوم نیست چرا این اتفاق میفته. از سمتی ما میایم اینترنت رایگان میدیم، از سمتی این کارو میکنیم. حالا جای تحلیل داشتیم موضوع که فرصت نداریم.
روزه آینده حتما راجع به صحبت میکنیم، چون موضوع مهمی و نمیشه تلویحا بشه شده که حتما راجع به صحبت میکنیم.
حتما باید صحبت میکنیم. من تو بخش خودم گفتم که بحث کنم، ولی باز از دید فناورانه و اینکه چقدر این موضوع مهمه. البته خود نرم افزار شادم نیاز داره که حالا به روز رسانی بشه.
بعضی اوقات خیلی خانواده ها رو ناشاد کرد. متشکرم ازتون آقای مهندس. روز خوبی رو براتون آرزو
می‌کنم. ما بحث سیانت از سند سیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی.
بله. فرصتمون تموم شده.
بسیار عالی.
متشکرم آقای مهندس. ممنونم. روز بخیر.
قربان شما.
زنده باشید و پایدار، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم که ما رو شنیدید. خدا حافظ.
مسائل سیاسی مال همه است. کلکم را همه باید مراعات بکنید، همه باید این ملت را توجه کنید که چه میکنن و باید راهنمایی کنید همه را.
سنگ محل
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو سلام عرض میکنم.
حجت الاسلام محسن فوجی، عضو اندیشکده راهبردی سعدا.
با بحثی تحت عنوان شاخصه های نامزد اسلحه یا به تعبیری سنگ محک در خدمت شما بزرگواران هستم. یکی دیگر از شاخصه های فردی و اخلاقی یک نامزد اسلحه اخلاق مداری است. اخلاق خوب و حسنه در برخورد با دیگران، چه در زندگی خصوصی و خانوادگی ما و چه در عرصه اجتماعی، از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. حضرت علی علیه السلام در نامه‌ای که به عبدالله ابن عباس وقتی او را به فرمانداری بصره منصوب کردن نوشتن، می‌فرمایند با مردم به هنگام دیدار در مجالس رسمی و در مقام داوری گشاده رو باش و از خشم بپرهیز. یا حضرت در نامه دیگری که به محمد ابن ابیبکر می‌نویسند وقتی او را به فرمانداری مصر منصوب کردن، می‌فرمایند با مردم فروتن، نرم خو و مهربان، گشاده رو و خندان باش. اینها اهمیت اخلاق مداری رو در یک مسئول میرسونه. یک مسئول حتما باید در برخورد با مردم، چه در تریبون رسمی و چه با اصحاب رسانه، برخوردی مؤدبانه و همراه با اخلاق داشته باشه، نه اینکه از روی تکبر و یا منت به خودش اجازه بده که بد اخلاقی بکنه. متاسفانه برخی از نامزدها در دوران انتخابات خودشون رو بسیار متواضع و خادم مردم نشون میدن، اما وقتی به مسئولیت میرسن خیال میکنن که این مردم و دیگران هستن که به اونها بدهکارن. مقام معظم رهبری در بیاناتی میفرمایند ما نوکر و خدمتگزار مردم هستیم، افتخار ما به این هست. ما حقی به گردن مردم نداریم، بلکه این مردم هستن که به گردن ما حق دارن. اینها از شاخصه های مهم انتخاب یک نامزد اسلحه هست. یکی از مصادیق مهم اخلاق محوری در همین شاخصه‌ای که خدمت شما عرض کردم، بحث نگاه برادرانه داشتن به دیگرانه. اگر شخصی در انتخابات برنده شد، باید سایر رقبای انتخاباتی رو مثل اعضای خانواده خودش ببینه و به اونها نگاه برادرانه داشته باشه، نه اینکه به دنبال انتقام گیری باشه. عرصه مسئولیت عرصه انتقام گیری از حزب و گروه رقیب نیست. بالاخره هر کسی که مسئول میشه منتقدینی داره. مدت زمان مسئولیت مخصوص انجام کارهای مردمه، نه اینکه زمان خودش رو اون مسئول انتخاب شده صرف دعواهای سیاسی و جناحی بکنه. یکی دیگر از مصادیقی که متاسفانه از مصادیق بی اخلاقی در انتخابات به حساب میاد، بحث توهین به دیگران و یا تهمت‌های ناروا زدن هست. نامزدهای انتخابات به هیچ وجه حق ندارن برای رأی‌آوری بیشتر به رقبای خودشون نسبت‌های دروغ و یا خلاف واقع بزنن و یا به اونها توهین بکنن. در همین ایام تبلیغات انتخاباتی شما به دقت میتونید این رفتار رو در بین کاندیداها با همدیگه مقایسه بکنید و ببینید که کدام یک از کاندیداها در تبلیغات خودش اخلاق رو رعایت میکنه و یا برعکس، کدام یک از کاندیداها برای رأی‌آوری بیشتر به خودشون اجازه میدن که هر نسبت ناروایی رو به دیگران نسبت بدن. یکی دیگه از مصادیق اخلاق مداری بحث پذیرش حق هست. به عنوان مثال اگر شخصی در انتخابات رأی نیاورد، این رو بپذیره، حق رو بپذیره، نه اینکه در مقابل قانون و رأی مردم بایسته. برای برخی انتخابات فقط زمانی معتبره که خود اونها حضور داشته باشن و یا اینکه حتما خود اونها در انتخابات پیروز بشن، وگرنه در غیر این صورت اون انتخابات رو معتبر نمیدونن. به عنوان مثال در انتخابات سال 2016 آمریکا، کاندیدایی که بیشترین رأی مردمی رو کسب کرد به عنوان بازنده اعلام شد. مستحضرید که مدل خاص انتخابات در آمریکا به خاطر ضعف مدل انتخاباتی که آرای الکترال هست، بیشترین رأی مردمی الزاماً به عنوان کاندیدای برگزیده انتخاب نمیشه. با این وجود کاندیدایی که بیشترین رأی رو آورده بود شکست رو پذیرفت، در صورتی که اگر میخواست اردوکشی خیابانی راه بندازه طرفداران بیشتری هم داشت. اما در مقابل در سال 2020 وقتی ترامپ در رقابت انتخاباتی شکست خورد، شروع به اختشاش و اردوکشی خیابانی کرد، گرچه که این اختشاشات و این اردوکشی‌های خیابانی در آمریکا به شدت و با سرعت برخلاف ایران توسط نیروهای نظامی و امنیتی سرکوب شد. ما در سال 88 شاهد بودیم که متاسفانه افراد شکست خورده نه تنها نتیجه انتخابات رو نپذیرفتن، بلکه علارغم این که شورای نگهبان دعوت کرده بود که مدارک و مستندات رو ارائه بدن، بدون ارائه کردن هیچ گونه سند و مدرکی متاسفانه مردم رو فریب دادن و اردوکشی خیابانی کردن. انشالله که خداوند متعال به همه ما توفیق بده در انتخابات پیش رو انتخاب بسیار خوب و شایسته ای رو داشته باشیم. همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
ایران سرای امید، مرز پرگوهر. از ذکر علی مدد گرفتیم، آن چیز که می شود گرفتیم در کوچه آزمایش عشق، از نمره 20 صد گرفتیم.
رادیو تخصصی اقتصاد، صدای اقتصاد ایرانیان.
کتاب قانون
اصل 130 قانون اساسی. رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد.
قانون اساسی میثاق نبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفته می شود که برخی به خاطر فشارهای معیشتی که وجود داره و همه می دانیم و همه اون رو لمس می کنیم، به خاطر این فشارها مرددن که آیا در انتخابات شرکت بکنن یا نکنن. یا بعضی ها مثلا میگن ما در دوره های مختلف به یک کسی با شوق رأی دادیم، بعد منجر شد به دلخوری، در آخر دوره دلخوری شدیم، پس بنابراین خوبه که شرکت نکنیم در انتخابات. بعضی از این حرفا زده میشه. به نظر میرسه اینا استدلالای درستی نیست. نبایستی این چیزها ما رو دل سرد کنه در مشارکت در انتخابات. اگر نابسامانی وجود داره، اگر ناکارآمدی وجود داره، ما باید اون رو با انتخاب درست و انتخاب خوب جبران کنیم، نه با عدم انتخاب. خب اگر چنانچه واقعا یک ضعفی وجود داره در مدیریت ها، راه چارش چیه؟ راه چارش این است که ما اصلا در مدیریت ها دخالت نکنیم، یا نه راه چارش این است که دخالت کنیم، یه مدیریت درست و حسابی، مدیریت به معنای واقعی کلمه اسلامی و مردمی به وجود بیاریم. این راهش اینه دیگه. یعنی اگر چنانچه دلخوری وجود داره، این دلخوری رو اینجوری بایستی جبران بکنیم، نه با وارد نشدن در انتخاب بود. البته در انتخاب بایستی دقت کرد. هفته پیش یه صحبتی کردم با نمایندگان محترم مجلس، اونجا یه جمله من گفتم کسانی که سخن نافذی دارند مردم رو تشویق کنن به حضور در انتخابات. اینو اونجا گفتم. من حالا میخوام علاوه بر او عرض بکنم که این مخصوص افراد دارای سخن نافذ نیست. همه احاد مردم تک تک آحاد مردم خودشون رو موظف بدانن که علاوه بر این که در انتخابات شرکت میکنن، دیگران را هم دعوت کنن به شرکت در انتخابات. این تواصی به حق است و تواصو بالحق که در قرآن کریم هست، این تواصی به حق، توصیه کردن به حق، این وظیفه است. این کار رو انجام بدن همه کسانی، افراد خانواده، دوستان، همکاران، معاشرین و کسانی که با اونها سر کار دارید، آحاد مردم، اونها رو دعوت کنید به حضور در انتخابات.
تاریخو میخونی، بعد هر تلخی شیرینی، بعد هر سختی آسونی، وقتی میری سمت قله، صخره و سنگیم تو راه، دشمن میگه امیدی نیست، دوست میگه اشتباه، هر زمین خوردنی یه درسه که باهاش بشکنیم غرور، و وقتشه که به دست بیاریم دل این مردم صبور، و وقتشه که به دست بیاریم دل این مردم صبور، بالاتر از بال امید و عشق بالی نیست، فرخنده تر از بال اهل صبر فالی نیست، هر هفتی نیست سفره باب الهوائج شد، زیباتر از این لحظه تحویل سالی نیست، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل والنهار، یا مخول الحول والاحوال، حول 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 حالنا الى احسن الحال. سال سال سربلندی واسه سربای آزاده، سال آرامش و رسیدن به یه ایران آباده، با هم از سختی ها گذشتیم، یاد گرفتیم قوی تر شدیم، جون و تنها نظر وطن شد، همه ی دل و یه پیکر شدیم، لشکر سیل و داغ و بیماری خورد، بازم شکست از ایرانی، جا به جای وطن یه سنگر شد، شد هر ایرانی یک سلیمانی، بالاتر از بال امید و عشق بالی نیست، فرخنده تر از فال اهل صبر فالی نیست، هر هفتی نیست سفره باب الهوائج شد، زیباتر از این لحظه تحویل سالی نیست، بالاتر از بال امید و عشق بالی نیست،
فرخنده تر از فال اهل سر فالی نیست، هر هفتی نیست سفره با بد هوائد شد، زیباتر از این لحظه تحویل سالی نیست.
سلام علیکم، سلام خانم ها آقایان، خوش آمدید به دنیای کتابا. من علی دهقان‌زاده به اتفاق آقای دکتر با اجرای این برنامه با شما همراه هستیم.
سلام علیکم، به دنیای کتابا خوش اومدید.
اما دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتاب و لوژی و بیماری های من نمیتونم. کتاب خوب ماندن اثر توماس هریس مهمان برنامه ماست. یه جلد خاکستری رنگ خوشگلم داره و خلاصه الان تو دست ماست تا برای شما بخونیمش. جناب آقای دکتر، آقای دکتر کتاب عزیز، بخونیم آقا؟
برو بریم.
بحث باز کردن کتاب، مقدمش به ما میگه که خوب ماندن و در اوج ماندن به مراتب دشوارتر از حضور موفق به صورت مقطعیه. گاهی رسیدن به موفقیت آسونه، اما حفظ اون و موفق موندن کار هر کسی نیست. قطعا کسایی که میتونن سالها موفق بمونن و بر سر زبانها باشن دارای ویژگی‌های منحصر به فردی بودن و عواملی دست به دست داده تا همچین جایگاهی رو دارا باشن. من توماس هریس از طریق این برنامه به شما چند تا از این عواملو میگم. اولی مورد، پرورش خلاقیت عنوان گذاری شده. یکی از توانایی‌هایی که به ما در راه رسیدن به اهدافمون شتاب بیشتری میده خلاقیته. افراد خلاق به مسائل ساده هم با دید انتقادی نگاه میکنن و به دنبال راه‌های تازه‌ای هستن برای به انجام رسوندن کارها. اما دومی مورد، حد اکثر استفاده از زمان. موفقیت هر کسی در تحقق اهداف و آرزوهاش تا حدود زیادی به استفاده مؤثر از وقت بستگی داره. پس با کنترل وقت خودتون میتونید رسیدن به اهداف رو سرعت ببخشید. اما به سرعت بریم سراغ سومی مورد به نام اعتماد به نفس نامگذاری شده. خودباوری مثبت نیروهای سازنده ای که موجب شکوفایی و پیشروی انسان تو مسیر اهدافش میشه. شما با فهرست کردن توانایی ها و مهارت های خودتون میتونید اعتماد به نفس لازم رو کسب کرده و اونا رو پرورش بدید. افراد موفق از شکست نمیترسن. اما آخر مورد و چهارمین موردی که خیلی خلاصه بهش میپردازیم اینه، استفاده از فرصتها. موفقیت میتونه حاصل از استفاده از فرصتها باشه، نه شانس. از فرصتها نهایت استفاده رو ببرید. ممنونی، متشکر. کتاب خوب ماندن اثر توماس هریس رو با هم بررسی کردیم. از راه ارتباطی برنامه هم بگم براتون که سامان پیامکی 30000 3637 و شماره تماس 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست. اما بیایید قبل از صحبت کردن فکر کنید و قبل از فکر کردن مطالعه کنید. این جمله مطلبی بود از فران لبوویتس، نویسنده کتاب مشهور خانه تصادفی که در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخانی گفته شده بود. ارادت فراوان تا یه دکتر کتاب دیگه.
بدرود.
هر خبر.
ساعت 9 اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد.